واگن سیاه.
نه نه، اسم درست و حسابی نداشت. مثل همه ولگردا هر گوشه به یه اسم صداش میکردن. تو راه آهن ته شاپور مایک، تو مختاری قاراپت، تو تشکیلات هاراپت، تو سنگلج برقوش، تو توپخونه مرقوس، تو لالزار میرزا بوغوس، تو استانبول بدرمنی، آوانس خوله موغوس پوغوس. آخرشم نفهمیدیم اسم اصلیش چی هست، کجا رو خشت افتاده، کجا بزرگ شده، پدر و مادرش کی بوده، کجا درس خونده، چجوری زندگی کرده، از کی به کلش زده. چندین و چند سال بود که پیدا شده بود. دیگه همه میشناختنش و همیشه خدا سر ساعت معین یه گوشه پیداش میشد. ساعت 9 سنگلج، ساعت 10 توپخونه، 10:30 لاله‌زار، 11 استانبول و همینجوری تا غروب. قیافه عجیب و غریبی واسه خودش درست کرده بود. ریش و گیس فراوون، صورت لاغر و استخونی، دهن بیدندون، اندام بلند و خمیده، پای راستش که میلنگید و شونه چپش که تاب میخورد، شاپوی کثیف و ژنده‌ای رو سر، عینک گرد پروفسوری رو دماغ، بارونی بلندی که تا مچ پاش میرسید و تمام سال با کوله باری از کتابای جور و جور با بند و تسمه به پشت بسته همینجوری میگشت، چرت و پرت میگفت، مسخره بازی میکرد و شکلک در میآورد. هیچ وقت گدایی نمیکرد، اما هرچی بهش میدادن میگرفت. خیلی راحت، بی اون که تشکری بکنه یا چیزی بگه. همیشه میخورد، زیادم میخورد، همه چیز میخورد. با دهن بیدندون گردو و فندق میشکست، نون خشک میجوید، ته سیگار جمع میکرد و تون تون دود میکرد. تو کافه ها، پیاله فروشی ها، سر هر میز که میرسید استکانی بهش میدادن که مینداخت بالا و متلکی میگفت و رد میشد. تو حرف زدن اصلاً لهجه نداشت. به همین دلیل بعضی خیال میکردند که خلبازی در میاره و خودشو ارمنی جا میزنه. دمدمه های ظهر سایه ای یا گوشه دنجی گیر می آورد، کتاباشو باز میکرد، جا به جا میکرد، ورق میزد، سرسری نگاهی مینداخت و دوباره جمع جورشون میکرد. به هر زبونی کتاب داشت، انگلیسی، فرانسه، عربی، ارمنی، آشوری، روسی، آلمانی، راست راستکی هم از هر زبونی چیزی سرش می شد. چه می دونم، شایدم چاخان پاخان می کرد. می گفت از بس چیز خونده به سرش زده و دیوونه شده. با آدمای باسواد و درس خونده که می رسید جدی می شد و خیلی زود سر صحبت و باهاشون وا می کرد و آخرشم طرف و مچل می کرد و راه می افتاد. چندین و چند بار دیده بودمش، تو کافه مرجان، عرق فروشی میترا، سر چهارراه سیمتری، و هیچ وقت راجبهش خیال بد نکرده بودم. هیچ، نه شکی، نه تردیدی، ابدا. به نظر من یه دیوونه حسابی بود. اولین گزارشی که رسید من خندم گرفت. خیال کردم واسه رفع بیکاری دارن واسمون کار میتراشن و خود منم مأمور این قضیه شدم. یعنی که بفهمم که چه کار است، کجاها میره، کجاها میاد، کیا رو میبینه. اتفاقا بدم هم نمیومد. با خودم گفتم 24 ساعت زندگی با یه دیوونه باس خیلی بامزه باشه. روز بعد با سر و پوز عوضی رفتم راه آهن. میدونستم که تو آلونک های اون طرف ها زندگی میکنه و میدونستم که سر و کلش از کجاها پیدا میشه. مدتی منتظر شدم، بالا پایین رفتم، چند سیگار پشت سر هم دود کردم که پیدا شد. با همون سر و وضع همیشگی و از خاکریز جاده اومد بالا. مدتی وایستاد و عینکشو جابجا کرد و آفتابو تماشا کرد و راه افتاد. همچین بیخیال بیخیال که انگار غیر از اون تو دنیا تنابنده ای نفس نمیکشه. نرسیده به من خم شد و لنگ کفش پاره ای رو از زمین ورداشت و وارسی کرد و انداخت دور. یه لحظه تو فکر رفت و برگشت، دوباره همون لنگ کفشو ورداشت و انداخت اون ور خیابون. خنده یه غریبی زیر لب کرد و تا رسید پیش پای من چشمکی بهم زد و آهسته پرسید:
چطوری؟
خوبم، تو چطوری؟ تهدیدآمیز نگام کرد و گفت:
خوبی؟ معلومه که خوبی.
انگار اوقات تلخه.
معلومه که تلخه. چرا دیشب نیومدی سر قرار؟
شکورم داشت که نکنه منو جای کس دیگه گرفته. خودمو زدم به راه دیگه، گفتم والا محل قرار یادم رفته بود.
ای خنگ خدا.
و راه افتاد. سر صحبتو اون باز کرده بود. خیلی راحت و کار من آسون شده بود. پا به پاش راه افتادم. چند قدم که رفتیم پرسیدم: راستی موسی و بغوس کجا قرار داشتیم؟ با اخموتخم جواب داد:
من موسی نیستم، من مقدسی هستم. موسی ها کالباس میفروشن، مقدسی ها دعا میخونن، حضرت مسیح رو تماشا میکنن، اونا بچه های خود خودن.
یه دفعه وایستاد و پرسید:
راست‌راستی گاسترونومی کجاست؟
گاسترونومی چیه؟
نمیدونم، یه وقتا اینجا بود، حالا جاش درخت در اومده.
و شروع کرد زیر لب آواز خوندن، همچون بیخیال که انگار نه انگار من همراهش هستم. مدتی که رفتیم پرسیدم: راستی غیر از من بقیه سر قرار اومده بودن؟ سرشو تکون داد و گفت:
هیچ کی نیومده بود، دیگه عادتشون شده که نیان.
چند نفرن؟
همه قرار میذارن و میذارن زیرش. ایناش اوناشن، همه بیخیال دارن میرن.
دوباره سرشو انداخت زمین و آوازشو شروع کرد. من گاهی پا به پاش میرفتم، گاهی ازش جلو میزدم، گاهی عقب میموندم و هر لحظه بیشتر خاطر جمع میشدم که کار هجوی میکنم و از تعقیب انبانی از تاپاله و جنون چیزی گیرم نمیاد. یهو ویرم گرفت و جلوتر رفتم تا کتاباشو وارسی کنم. دستم به جلد یکیش خورد. برگشت عقب و عصبانی پرسید:
چی کار میکنی؟
هیچی، منم.
تو کی هستی؟
همون که با هم گپ میزدیم دیگه.
کی با هم گپ میزدیم؟
همین چند دقیقه پیش.
مردی که من با هیچ کی گپ نمیزدم.
خیلی خوب، خیلی خوب، چرا دعوا میکنی؟ لبخند زد و دستشو دراز کرد طرف من. پوست زبر و انگشتای پیچ خورده ای داشت. با مهربونی گفت:
من هیچ وقت با هیچ کی دعوا نمیکنم. من آدم خیلی خوبیم.
منم خندیدم و دستمو کشیدم بیرون و گفتم: میدونم تو آدم خیلی خوبی هستی.
چشم بسته غیب میگی؟
مگه نیستی؟
نه که نیستم.
اختیار داری؟
بی خود تعرف دیگه پره نکن. تو که منو نمیشناسی. میشناسی؟
پیش خودم گفتم: راست میگه، من چه میشناسمش؟ با سر تصدیق کردم و گفتم: نه نمیشناسمت. با دلخوری گفت:
حالا که نمیشناسی بهتره کاری به کار هم نداشته باشیم.
خیلی خوب.
با خیلی خوب گفتن که کار درست نمیشه.
چجوری درست میشه؟
تنها راش اینه که تو جلوتر از من راه بیفتی.
خیلی خوب، این که کاری نداره. و ازش جلو زدم. چند قدمی نرفته بودم که یک مرتبه داد زد:
هی میرزا بغوس.
تا برگشتم پرسید:
برای چی برگشتی؟
تو صدام زدی.
مگه تو میرزا بغوسی؟
نه.
پس میرزا بغوس کیه؟
نمیدونم.
حالا که نمیشناسی بزن چاک. مرتی که
ناچار راه افتادم. با قدم‌های بلندتر می‌خواستم بزنم برم طرف دیگه خیابون که دوباره داد زد:
ای موسیا، موسیا.
اعتنایی نکردم. تونتر کرد و بازومو چسبید. برگشتم و پرسیدم: چی می‌خوای؟
به چه دلیل جلوتر از من راه می‌ری؟
پس چیکار کنم؟
باید عقب‌تر بیام.
چرا؟
به سه دلیل.
خب،
اول اینکه من سن و سالم از تو بیشتره. درسته؟
درسته.
دوم اینکه سواد و عقل و کمالات من خیلی از تو بیشتره. اینم درسته.
از کجا معلوم؟ یه جمله عربی گفت و بعدش پرسید:
معنیش چی بود؟
نمیدونم. با پوزخند گفت:
معلومه که نمیدونی. حالا ببین چی میگم.
و به زبون فرنگی چیزی گفت و پرسید:
به چه زبونی عرض دادم؟
انگلیسی.
خره، فرانسوی بود.
من فرانسه بلد نیستم.
مثلا انگلیسی بلدی؟
اونم بلد نیستم.
چی بلدی؟
نمیدونم. یهو جدی شد و گفت:
اینو بهت بگم، آدم هزاری هم زبون بلد باشه دلیل نمیشه که باسواده. قبول داری؟
درسته. سر تا پای منو ورانداز کرد و گفت:
نه خیر، خیلی هم غلطه.
حالا چی کار کنم؟
پشت سر من را بیا.
پشت سرش راه افتادم. خیلی زود فراموشم کرد. انگار نه انگار که کسی عقب سرشه. همین جوری بود که رسیدیم به یه چهارراه. بی اعتنا رد شد. منم رد شدم. جلوی یه خیاطی وایستاد و در خیاطی رو نیمی باز کرد و سرشو برد تو. من آهسته کردم و پای درختی ایستادم. داشت یه چیزایی میگفت که من حالیم نمیشد. اما گاهی چنان شلیک خنده از تو خیاطی بلند میشد که آبرا بر میگشتن و نگاه میکردن. اونم انگار دل نمیکند که راه بیفته. مدتی علافم کرد و تا سیگار دوم روشن کردم برگشت. صورت بی حال و حالت بی خیالی پیدا کرده بود که انگار با هیچ کی طرف صحبت نبود. چند قدم بالاتر پیچید توی کوچه و من نبش کوچه وایستادم به تماشا. وسطای کوچه که رسید دوبار سوت بلبلی زد. چند پنجره با هم وا شد و چند تا بچه با قیافه‌های خندون و خوشحال سرک کشیدن و با هلهله دست تکون دادن و پنجره‌ها رو بستن و میرزا بغوث بارو بندیلش رو در آورد و گذاشت کنار و نشست پای دیوار. یه دقیقه بعد بچه‌ها از در خونه‌ها ریختن بیرون و طرفش هجوم بردن. هر کدوم یه چیزی به دست داشتن. اون با قیافه خندان شروع کرد به کف زدن و جنبیدن. بچه ها دورش کردن و داشتن از سر و کولش بالا می رفتن و می خواستن هر طوری شده چیزی تو دهنش بچپونن. داشتم کفری می شدم که رفتم به قهوه خونه بغلی و نشستم به چای خوردن. نیم ساعت دیگه با دهن پر پیدا شد. فوری اومد بیرون. نگاهی به هم کرد و گوشاشو جنبوند و به مردی که از روبرو می اومد گفت
می خوری؟
و تیک نونی رو بهش تعارف کرد و یارو بی‌اعتنا رد شد. از همین خلبازی‌ها داشت تا دمدمه‌های ظهر که نبشه یک کوچه نشست و کتاباشو چید بغل دستشو شروع کرد به ورق زدن دفترچی کوچیکی که از جیبش درآورده بود. جلو رفتم و روبروش نشستم. عینکشو جابجا کرد و چشم دوخت به من. کتابا رو نشون دادم و پرسیدم اینا فروشیه؟
مال تو فروشیه؟
من که ندارم.
من که دارم.
اینا چیه؟
کتاب.
چی توش نوشته؟
همه چی توش نوشته.
میتونم نگاش کنم؟
نگاه کن.
کتابا همه زبون خارجی بود و من که زبون خارجی بلد نبودم چیزی سر در نمی آوردم و همینطور دونه دونه ورق می زدم و کنار می زاشتم. تا کارم تموم شد پرسید
نگاشون کردی؟
آره.
چی نوشته بود؟
نفهمیدم.
پس واسه چی میخواستی بخرشون؟
همینجوری؟
همینجوری هم چیز خوبیه.
و کتابو دست گرفت و شروع کرد بخوندن. پرسیدم تو بلدی بخونی؟
میبینی که دارم میخونم.
چی نوشته؟
به تو چه؟
میخوام منم بفهمم.
مفتکی نمیشه.
چی میخوای؟
حاضر یه گیلاس عرق برام بخری؟
دو گیلاس میخرم.
عوضش منم دو تا برات میخونم.
خیلی خوب باش. اینکشو جا به جا کرد و شروع کرد بخوندن.
ناویهان در باز شد و دوک با لباس رسمی وارد اتاق خواب دوشست شد. دوشست نیمه برهنه روی تخت افتاده بود و دو کنیز سیاه داشتن پاهایش را میماریدن. دوک رو به دوشست کرد و گفت عزیزم این موقع روز چه وقت خوابیدنه؟ دوشست لبخند ظریفی زد و گفت سرورم، اگر وقت خواب نیست، خودت تو برای چی اینجا اومدی؟ دوب گفت برای زیارت صورت قشنگ شما. کنیزها از پای تخت بلند شدند و از اتاق بیرون رفتند. دوک نزدیک شد و لبه تخت نشست و دستمال حریر دوشست را که پای تخت افتاده بود برداشت و بوید و به سر و صورت مالید. دوشست پرسید عزیزم از چوالی خبری نشد؟ دوک جواب داد دوشست نازنین خواهشمندم در این لحظات حساس عاشقانه از چوالی حرف نزن و قلب عاشق بیچارتو بیش از این به درد نیاور.
حرفشو بریدم و گفتم خیلی خب بسه. نگاهی به هم کرد و گفت
جای خوبش جلوترا.
نه دیگه حوصله‌شو ندارم.
میخوای یکی دیگه واسط بخونم؟
کتاب قطوری رو از لای کتاب‌ها کشیدم بیرون و دادم دستشو. گفتم یکم هم از این بخون. کتابو گرفت و وا کرد و پرسید
گلاس عرق شد چند تا؟
چهار تا. شروع کرد بخوندن.
سالن از جمعیت لبریز بود و تا شروع برنامه چیزی نمانده بود که اون دو عاشق بیقرار وارد لاژ اصلی شدند. زیبایی دوشیزه ادیت و اندام رشید و سینه‌های ستبر شوالیه آنچنان چشمگیر بود که دوربین ها همه متوجه اون دو نفر شدند. شوالیه دستمال حریر سبز رنگی دور گردن بسته بود و دوشیزه ادیت گاه به گاه برمیگشت و از روی شانه لخت و مرمرین خودش نگاهی به صورت مردانه شوالیه میکرد.
دوباره حرفشو بریدم و گفتم خیلی خوب، خیلی خوب.
باز خوشت نیومد؟
چرا، خوب بود. حالا دیگه دم ظهره، بسمونه. با تغییر جواب داد.
چیشی بسمونه؟
نست کرد و کتاب دیگری برداشت و شروع کرد با صدای بلند خواندن.
بالاخره انتقام الهی کار خود را کرد و آن افریت بدنام که گوهر عفت نستازیای معصوم را ربوده بود.
خیلی خوب، دیگه نمیخواد. سرتاپای منو ورانداز کرد و گفت
خیلی احمقی.
پاشو بریم عرقتو بدم.
این موقع زار؟
پس من رفتم. پاشودم که راه بیفتم گفت
خبر داری که تو خیلی بی پدر مادری؟
خیلی خوب باشه. چند قدمی دور شده بودم که پشت سرم داد زد
جر نزنی ها، غروب بیای پیاله فروشی.
حتما میام.
نامردی اگه نیای.
جان موسیو میام. باز راه افتادم که دوباره داد زد
حتما میای.
آره که میام.
کجا میای؟
پیاله فروشی.
کدوم پیاله فروشی؟
هر کدوم که تو بگی.
نگفتم که تو از اون حلقه های روزگاری.
با قدم های بلند دور شدم. اون چه که میخواستم گیرم اومده بود و اون چه که گیرم اومده بود اداره رو قانع کرد و دفتر دستکا، راپت، قاراپت، آوانس خوله، میرزا بوغوس بسته شد.